گونه‌ای که فضای خارج از عمارت با فضای داخل آن چنان مربوط و هماهنگ است که نمی‌توان تشخیص داد کجا یکی پایان می‌یابد و دیگری آغاز می‌شود. ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستون‌های متعدد که از ویژگی‌های بنا محسوب می‌گردند، موجب تسمیه بنا با کاخ 40 ستون گردید. چنان که هم به اعتبار تقدس عدد 40 و هم اینکه 20 ستون ایوان در استخر جلوان انعکاس یافته و از مقابل 40 ستون دیده می شود، به نام 40 ستون معروف شده است.
پس از آنکه اصفهان توسط صفویان به عنوان پایتخت انتخاب شد، شهر به سرعت و بیشتر به سمت جنوب رشد پیدا کرد. شعباس اول، پادشاه وقت صفوی که پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داده بود، در سال 1007 هجری قمری تصمیم به اجرای برنامه شهری گسترده و جامعی برای اصفهان گرفت تا این شهر شایسته پایتختی ایران زمین باشد. از جمله این برنامه ها ساخت خیابانی زیبا و طویل به نام چهارباغ و ساخت باغ‌های متعدد در پیرامون آن بود که طراحی آن بر عهده شیخ بهایی معمار و ریاضیدان شهیر قرار گرفت. او ساخت کاخ‌های شاهی را نیز در طرح نقشه شهری خود گنجاند و برای این کار مجموعه‌ای که در آن زمان دولت خانه نام داشت را انتخاب و دستور احداث کاخ‌ها و قصرهای شاهی را داد. قرار بر این شد که نقطه احداث این کاخ‌ها آلیقاپو در میدان نقش جهان باشد و در میدان مرکزی چهارباغ به پایان برسد. باغ 40 ستون به شیوهی ساخته شد تا حلقه پیوند دهنده میان مجموعه باغ‌های موجود در امتداد خیابان چهارباغ و میدان نقش جهان باشد. این باغ به تمامی باغ‌های اطراف خود در آن زمان دسترسی داشت. این باغ بخش کوچکی از باغ وسیع جهان نماست که شاه عباس اول با احداث کوشکی در میان آن هسته نخستین کاخ 40 ستون را ایجاد کرد و همکنون در شرق خیابان چهارباغ پایین، جنوب خیابان سپه و غرب میدان نقش جهان قرار دارد. کاخ 40 ستون 3 در ورودی داشته که در قدیمی آن رو به شرق قرار گرفته است. هنگام ورود به باغ از سردر اصلی آن پس از طی مسافتی به استخر بزرگ جلوی عمارت و سپس به خود بنا خواهیم رسید. محور اصلی باغ جهت حرکت را به کمک درختانی که در دو سو قرار دارند به سمت کاخ اصلی نشان می دهد. باغ 40 ستون دارای شیب بسیار کمی است که به جاری شدن آب در جویها کمک می کند. آب باغ در گذشته از شاخه ای از مادی فدن تامین می شده که پس از طی مسافتی از انتهای باغ وارد میدان نقش جهان می شد. اما در حال حاضر آب باغ از شاهی عمیق تامین می شود. مساحت کاخ 2120 متر مربع و محل بنای عمارت 1 متر از سطح باغ بالاتر است. معماری این کاخ ترکیبی از هنر معماری ایرانی، چینی و فرنگی است و مشتمل بر یک ایوان اصلی بزرگ به طول 38 و عرض 17 و با ارتفاع 14 متر بوده که رو به شرق ساخته شد. این ایوان بر 20 ستون 8 ضلعی از جنس چوب چنار و کاج استوار است و از دو بخش تشکیل شده. یک بخش که بر 18 ستون چوبی و رفیع واقع شده و 4 ستون میانی روی 4 شیر سنگی قرار گرفته که زمانی از دهان این 4 شیر آب فوران می کرده و به حوض مرمرین تالار می ریخته است. بچه تصمیه کاخ را از انعکاس 20 ستون بر استخر زیبا و بزرگ عمارت می دارند. البته نقشی که عدد 40 در ادب فارسی دارد نیز که به نشان تعدد و کثرت به کار می رود، شاید دلیل دیگری بر نامیده شدن این عمارت به 40 ستون باشد. سردر ورودی تالار کمی بلندتر بوده و در بعضی منابع آن را تالار آینه نامیدند. تالار مرکزی کاخ که اختصاص به میهمانان خارجی و شخصیت‌های کشورهای دیگر داشت، حاوی نقاشی‌هایی است که وقایع تاریخی دوره‌های مختلف را بیان می‌کند. طور کلی در عمارت تاریخی چهل ستون نقوش ترکیبی دیوارها، سقف تالار که در قالب‌های زیبای لچک و ترنج قرار گرفته‌اند و خطوط اصلی تقسیمات بنا که ترکیب زیبایی از نقاشی و کاشیکاری و تزئینات متعدد هستند، این اثر با شکوه را به صورت یکی از بارزترین نمونه‌های معماری دوره صفوی تبدیل کرده است.
مادام دیو لافوا، باستانشناس فرانسوی، در مورد آرایش گیاهان در باغ چهل ستون در سفرنامه خود آورده است که درختان چنار بلند با شاخه های تارس تراشیده در امتداد محور اصلی و دو طرف استخر در جشنها مزین و نور بودند. در پای آنها گلها با رنگها و جنسهای مختلف وجود داشتند. دوستان، نظم گیاهی و گونه های گیاهی امروز باغ چهل ستون با گذشته متفاوت است. بسیاری از درختان چنار بزرگ و کهنسال از بین رفتند و گونه های همچون توت، افرا، برگبو، گردو و انجیر در باغ یافت می شوند. سایر گونه های گیاهی موجود شامل آبشار طلایی، همیشه بهار، روز هفت رنگ، بنفشه، مینای چمنی، شبو و شمدانی هستند. درختان اصلی باغ چهل ستون چنار، کاج و نارون هستند که پیرامون کردها قرار گرفتند. کاخ چهل ستون در سال 1316 خورشیدی با عنوان موزیم چهل ستون اصفهان در نظر گرفته شد و سپس در تاریخ 8 مهر ماه سال 1327 خورشیدی به طور رسمی افتتاح گردید. گردآوری، نگهداری و حفاظت آثار و اشیای تاریخی، فرهنگی و هنری، فراهم آوردن امکانات پژوهشی و تحقیق درباره آنها و نیز آشنایی با شیوه زندگی گذشتگان و شناساندن آثار فرهنگ و هنر اسلامی به عموم مردم از اهداف این موزیم است. آثار موجود در موزیم کاخ چهل ستون که به دست توانای هنرمندان ایرانی ساخته شده، فرهنگ مردم سرزمین است که زندگی را با هنر و زیبایی در هم آمیختند. در این موزیم آثار هنری از سده‌های پیش از اسلام تا قرن 14 هجری قمری گردآوری شده که می توان با نسخ خطی مربوط به قرن 4 هجری قمری، ظروف سفالینه و آبگینه سده های 3 تا 11 هجری قمری، ظروف چینی سفید و آبی که به سفارش شاه عباس ساخته شده است و همچنین قالیچه هایی با طرح مهرابی مربوط به قرن 11 هجری قمری و درهای چوبی منبت و خاتم کاری شده متعلق به دوران صفویه اشاره نمود. ۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. تا برنامه بعد که یکی دیگر از باغ‌های زیبای شهر اصفهان را معرفی می‌کنیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، وقتتان بخیر، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، دومین بخش خبر امروز را تقدیمتان میکنم. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران بدون مدرک از جمله مهاجران افغانستانی را به گونه چشمگیری تشدید کرده است. وزارت داخلی پاکستان در اعلامیه دیروز از افغانستانی های مقیم این کشور خواست تا به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. این وزارت تاکید کرده است که با بازگشت کنندگان، به ویژه زنان، اطفال و سالمندان، با احترام رفتار خواهد شد و برای آنها امکانات غذایی و بهداشتی فراهم می گردد. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی پاکستان، اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانستانی موسوم به ECC از اول آپریل آغاز شده و تاکنون ده ها هزار افغانستانی از این کشور اخراج شدند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که از اکتبر 2023 تاکنون بیش از 1 میلیون مهاجر بدون مدرک از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان به شدت ادامه دارد. وزارت داخلی پاکستان همچنین هشدار داده است که هر گونه ممانعت از روند بازگشت مهاجران، استخدام یا اسکان آنها و انجام معامله با مهاجران بدون مدرک با اقدامات سختگیرانه مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه انتقاداتش بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان به گونه‌ای می‌جنگیدند که انگار قصد پیروزی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست سرمایه‌گذاری در آمریکا در قصر سفید با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آن را فاجعه‌بار و شرم آور توصیف کرد و اظهار داشت نیروهای آمریکایی در این جنگ به گونه‌ای عمل کردند که انگار قصد پیروزی نداشتند و مدیریت ناکارآمد دولت جو بایدن عامل اصلی این شکست بود. ترامپ با اشاره به این که جنگ افغانستان می توانست با پیروزی منجر شود افزود: اگر هدایت درستی داشته باشیم هیچ کس نمی تواند ما را شکست دهد، اما مدیریت افراد نالایق به این فاجعه منجر شد و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را غم‌انگیزترین لحظه در تاریخ این کشور خواند و جنرال های حاضر در این جنگ را به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داد. مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات می گویند با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید شده است. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
در سایه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بازار انرژی در افغانستان، مقام‌های اداره نفت و گاز ولایت هرات می‌گویند که با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید یافته است. اقدامی که به باور این مقام‌ها هم بر کیفیت مواد وارداتی تاثیرگذار بوده و هم به افزایش عواید دولتی انجامیده است. سخنگوی اداره نفت و گاز هرات می‌گوید از زمان شکلگیری حکومت امارت اسلامی بارها به وارد کنندگان تاکید شده که در زمینه کیفیت مواد وارداتی توجه کافی داشته باشند. به گفته او تا کنون هزاران تن مواد نفتی و گاز که فاقد معیارهای لازم بودند از مرزها برگشت داده شدند. او تاکید دارد که روند اصلاحات در این اداره موجب افزایش قابل توجه درآمدها شده و اعتماد مردم به بازار انرژی رو به بهبود است.
بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی تا 14-23 که ما توانستیم از طریق فروش امته نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم، همچنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمد ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و همچنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم که از طریق از او امته نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبرند.
در بازار پر رقابت نفت و گاز هرات شماری از تاجران نیز میگویند در همکاری با حکومت تلاش کردند تا مواد بیکیفیت وارد کشور نشود. یک از این تاجران میگوید واردات مواد بیکیفیت نه تنها به تجارت ما لطمه میزند بلکه اعتماد مردم را نیز از بین میبرد. ما از هر اقدام اصلاحی در این بخش استقبال میکنیم.
پدې معنی نه چې هغه موږ له اصلي ځای چې منفي یا خراب تیل را بار کړي، موږ هلته کله خرید کوو.
این به این معنی نیست که ما تیل بی کیفیت رو از خارج کشور وارد کنیم. ما بارها به کشور مبدا اعلام کردیم که تیل بی کیفیت رو به افغانستان نفرستند. با آنها توصیه کردیم که تیل یا گازی که برای افغانستان فرستاده می شود حتما باید با نرم و استاندارد این کشور مطابقت داشته باشد. اما متاسفانه مشکلاتی هم بر سر راه ما هست. ترانسپورت ما مشکل دارد و به این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
توای دا وا چې کله کله په غټ ټانکرانو کې څه مشکلات یې راوړي په یو کم شی باندې هغه منفي تولاش
بنزینه که حساب ما وارد میکنیم در ساعت منطقه و در ساعت افغانستان نمونی نیه و بهترین و با کیفیت ترین مواد نفتی به شمار میره.
در این حال فرمان تازه از سوی رهبری حکومت صادر شده که واردات نفت و گاز غیر استاندارد را ممنوع کرده است، فرمانی که به گفته تجار به موقع و مورد نیاز بوده است. تاجران تاکید میکنند مواد بی کیفیت سال هاست که سبب آسیب به وسایل مردم و حتی حوادث ناگوار شده است. حالا که حکومت این موضوع را جدی گرفته، ما نیز حمایت میکنیم.
این حکم و این فرمانی که داده شده با تطبیق از این ما شاهد واردات تیل با کیفیت و قطع واردات تیل هایی که از کیفیت درست برخوردار نیه و زیان‌آوره، انشالله که از واردات از اونها جلوگیری میشه و این تا همه تاجران وارد کننده مواد نفتی از این مورد کار استقبال میکنند.
ما از این استقبال میکنیم. خواستهای ملت همینه که همه چیز با کیفیت و با نرم و استاندارد داخل افغانستان شد.
اداره نفت و گاز هرات با ارائه آمارهای تازه اعلام کرده است که روزانه 140 تانکر از مرز اسلام قلعه و 80 تانکر دیگر از مرز ترغوندی وارد کشور میشوند. تمام این تانکرها که عمدتاً گاز می باشد تحت نظارت دقیق تست کیفیت شده و سپس اجازه ورود می یابند. این میزان واردات نشان دهنده وابستگی شدید بازار داخلی به مواد وارداتی است و لزوم نظارت بر کیفیت آنها را دوچندان می کند. محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات:
خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته از طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهد از این هستیم که تیل بی کیفیت در مرزها کنترل چک می شود و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد می شود.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات نیز با تاکید بر جدیت این روند می گوید جلوگیری از ورود مواد بی کیفیت در اولویت کاری اداره محلی است و با هر فرد یا نهادی که در این زمینه تخلف کند برخورد قانونی خواهد شد.
از آنجایی که تیل‌های بی کیفیت مسبب مشکلات صحی و باعث آسیب رسیدن به وسایط نقلیه شهروندان می‌گردد، به همین اساس اداره محلی ولایت هرات متحد به این است تا از ورود هر نوع تیل بی کیفیت جلوگیری نماید و با متخلفین برخورد قانونی و جدی داشته باشند.
در حالی که مردم افغانستان به ویژه در فصل گرما و زمستان به شدت به انرژی وابستند، نظارت مؤثر بر واردات نفت و گاز میتواند از یک سو از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سلامت و ایمنی عمومی را حفظ کند. اقداماتی که در هرات در حال اجراست اگر با شفافیت و استمرار همراه باشد میتواند الگویی برای دیگر ولایت‌ها و حتی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در بخش انرژی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
اسناد عملیات اخیر وزارت اطلاعات ایران نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل داشته است. بر اساس گزارشات، اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که نامه‌های رسمی و محرمانه ایران به آژانس از طریق کانال‌های پنهان به نهادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی منتقل شده است. این موضوع با وضوح نشان دهنده نقض حریم اطلاعاتی و بی‌طرفی آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای ایفای نقش بی‌طرفانه با ابزاری در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. پیشتر نیز گزارشاتی درباره افشای نام دانشمندان هسته ایران از طریق آژانس منتشر شده بود که منجر به ترور تعدادی از این فرهیختگان شد. کشف اخیر سابقه مشکوک آژانس در نقض حریم اطلاعاتی کشورها را تایید می‌کند. این موضوع می تواند به تغییرات جدی در سیاست ایران در قبال آژانس منجر شود. با توجه به ماهیت افشاگری های اخیر انتظار می رود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات دیپلماتیک قاطعی را در قبال این تخلفات آشکار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که صنعت هسته ایران آن چیزی نیست که در سالهای گذشته دشمنان القا کردند گفت که صنعت و فناوری هسته ای یک صنعت زندگی ساز است و نباید اجازه دهیم سیاه نمایی های دشمنان ذهن مردم را مغشوش کند. اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه همایش تبیین و اهمیت صنعت هسته ای با تاکید بر این که دشمنان هدفی جز ایجاد مانع در راه پیشرفت ایران و فناوری هسته‌ای ندارند و در این راه با ایجاد دوگانه معیشتی و هسته‌ای همواره سعی می‌کنند که اذهان عمومی را تخریب کنند تصریح کرد. باید با شکل بسیار خوب بتوانیم حقیقت فناوری و صنعت هسته‌ای را بیان کنیم و نشان دهیم که فناوری هسته‌ای جزو جدا نشدنی زندگی مردم است و جلوه مهم و پیشرفت و اقتدار ملی محسوب می شود و همه باید برای این صنعت ارزش قائل شویم و با آن افتخار کرده و به پیشرفت و توسعه آن کمک کنیم. در پی تشدید درگیری ها میان معترضان و سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ در ایالت کالیفرنیای آمریکا، مقررات منع رفت و آمد در شهر لس آنجلس برقرار شد و صدها نفر نیز تاکنون توقیف شدند. کارنبس، شاروال لس آنجلس، شب گذشته به وقت محلی در کنفرانس خبری اعلام کرد که مقررات منع رفت و آمد در بخشی از مرکز این شهر از ساعت 8 شب تا 6 چهارشنبه اعمال خواهد شد. شاروال لس آنجلس با بیان این که مقررات منع رفت و آمد چند روز طول خواهد کشید مدعی شد مقررات منع رفت و آمد یک مایل از شهر 502 مایلی لس آنجلس را پوشش می‌دهد. این مقام شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا گفت من فردا با رهبران منتخب و مقامات اجرای قانون در مورد ادامه منع رفت و آمد مشورت خواهم کرد، اما مطمئنا انتظار داریم که این منع رفت و آمد چند روز طول بکشد. همزمان جیم مکدانل رئیس پلیس لس آنجلس نیز در کنفرانسی خبری گفت که دستگیری های معترضان با طور قابل توجهی افزایش یافته است. رئیس پلیس لس آنجلس گفت که مقامات روز سه‌شنبه 197 نفر را توقیف کردند. در پی درگیری میان مردم و پلیس آمریکا بر سر اجرای سیاست های مهاجرتی دولت، ترامپ دستور اعضای 4100 نیروی گارد ملی و 700 تفنگدار آمریکایی را بدون درخواست و هماهنگی با فرماندار ایالت کالیفرنیا داده است. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کار آوارگان فلسطینی آنروا، شهادت حداقل 20 فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر را در نزدیکی مراکز وابسته به رژیم صهیونیستی برای توزیع کمک‌ها در غزه محکوم کرد. لازارینی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سیستم توهین‌آمیز برای توزیع کمک‌ها هزاران فرد گرسنه و ناامید را وادار به ده‌ها مایل پیاده روی می‌کند و افراد ضعیف‌تر و با فاصله جغرافیایی از آن را از دریافت کمک‌ها محروم می‌کند. لازارینی با تأکید بر این که هدف این سیستم رفع گرسنگی در باریکی غزه نیست افزود تحویل و توزیع کمک‌ها باید در مقیاس گسترده و به صورت ایمن انجام شود. کمیسر آنروا اشاره کرد که توزیع کمک‌ها در غزه تنها از طریق سازمان ملل متحد به ویژه آژانس امداد و کار فلسطینیان آنروا امکان پذیر است، زیرا این نهاد تجربه و دانش لازم را دارد و اعتماد جامعه محلی را جلب کرده است. لازارینی افزود اسرائیل باید به محاصره باریکی غزه پایان و به سازمان ملل متحد اجازه دهد که به صورت امن و بدون محدودیت وارد غزه شود تا کمک‌ها را به طور ایمن وارد و توزیع کند. این مقام سازمان ملل تأکید کرد که این تنها راه جلوگیری از قحطی گسترده از جمله در میان 1 میلیون طفل این منطقه است. عزیزان شنونده، به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:52 به وقت پایتخت افغانستان است. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خالق زیبایی ها. دوستان عزیز سلام، علاقمندان به شعر و ادبیات درود بر شما. امیدواریم هر جای این گیتی پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق همراه شما هستیم و باز هم قرار است از حافظ شیرازی بگوییم، شاعری فارسی زبان که در سرتاسر دنیا محبوب است و علاقمندان بسیاری دارد. دوستان، ما از نخستین قسمت مجموعه برنامه صدای سخن عشق تا کنون از زوایای مختلفی به زمانه و زندگی حافظ پرداخته ایم. از جامعه‌ای که این شاعر در آن زندگی می کرده و پادشاهان زمانه حافظ تا ترجمه آثارش در نقاط مختلف دنیا. اگر به خاطرتان باشد در یکی از برنامه‌های گذشته درباره تسلط حافظ به ادبیات عرب با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم با بررسی جایگاه حافظ در میان پژوهشگران عرب بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، از شاعران بزرگ فارسی زبان که بیش از دیگر شاعران در ادبیات عرب شناخته شده و محبوب هستند، باید از مولوی، سعدی و حافظ نام برد. پژوهشگران معتقدند توجه ادب عرب به مولوی و سعدی دور از انتظار نیست، چون این دو شاعر اهل سفر و سیاحت بوده و در مناطق عرب نشین از شام و طرابلس تا به البک لبنان مجالس درس و بحث داشتند و با مردم عرب در تعامل بودند و این شاعران به عربی نیز شعر سرودند.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کاخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلغ من تهوا دع الدنیا و احملها.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. اما شهرت و محبوبیت حافظ در میان اعراب به دلیل سفرهای او به مناطق عرب نشین و یا سرودن اشعار بسیار به زبان عربی نبوده است، زیرا این شاعر اهل سفر نبود و اشعار یک دست به زبان عربی نیز نداشته است. پس دلیل محبوبیت و شهرت حافظ در میان اعراب و در ادب عرب چیست؟ بدون شک راز محبوبیت حافظ در ادب عرب با افکار نهفته در اشعار اوست. حافظ مفاهیم عرفان اسلامی و افکار بلند انسانی را به زبان شعر و به زیباترین شکل ممکن در آثارش مطرح کرده است. از پژوهشگران عرب نخستین کسی که در مورد حافظ کتابی مستقل را تصریح کرد ابراهیم امین از شواربی بوده است. این پژوهشگر عرب در سال 1944 میلادی کتاب حافظ شیرازی شاعر الغنا و الغزل فی ایران را در خصوص حافظ منتشر کرده است. در این کتاب نویسنده با بررسی آثار و افکار و سبک و ویژگی‌های اشعار حافظ پرداخته و از نظر معنا نیز آثار حافظ را مورد بررسی قرار داده است. یکی دیگر از پژوهندگان عرب که در زمینه ادبیات فارسی گام‌های بسیاری برداشته و در این زمینه بسیار تلاش کرده محمد الفراتی است. وی از ارادتمندان سعدی، حافظ و مولوی بوده و 3 کتاب از آثار این 3 شاعر بزرگ را به شعر عربی ترجمه کرده است. کتاب معروف این پژوهشگر که شامل اشعار 3 شاعر نامدار فارسی زبان یعنی سعدی، حافظ و مولوی است، روای الادب الفارسی نام دارد. مناسب است بدانید این پژوهشگر عرب خود شاعری توانا بود و ادبیات فارسی را به خوبی آموخته بود. تسلط فراتی به زبان و ادبیات فارسی با تمام رموز و لطایف آن، همچنین ترجمه آثار شاعران نامدار ایرانی به زبان عربی و به اشعار روان و زیبا، ارزش فعالیت‌ها و تلاش‌های این پژوهشگر عرب را در زمینه ترجمه آثار فارسی دوچندان کرده است. کتاب روای الادب الفارسی این پژوهشگر را وزارت فرهنگ و ارشاد ملی سوریه در سال 1960 میلادی نشر کرده و نام شاهکارهای ادب مشرق زمین را بر آن نهاده است. فراتی کتاب‌های گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی را نیز با نام روضة الورد و البستان به زیبایی به زبان عربی ترجمه کرده است. لازم به ذکر است که ترجمه فراتی از گلستان و بوستان سعدی یکی از بهترین ترجمه‌ها به زبان عربی است. دوستان عزیز، در ادامه برنامه با یکی دیگر از پژوهشگران عرب در حوزه حافظ آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه صدای سخن عشق. در این برنامه درباره جایگاه حافظ در میان پژوهشگران عرب با شما صحبت می‌کنیم و در بخش ابتدایی برنامه با چند تن از پژوهشگران عرب در حوزه آثار حافظ آشنا شدیم. حالا به سراغ معرفی یکی دیگر از این افراد می‌رویم. عمر فروخ از دیگر کسانی است که با پژوهش در خصوص مقام ادبی و عظمت عرفانی حافظ پرداخته است. عمر فروخ از مورخان و ادیبان نامدار عرب بوده است که در دو کتاب از حافظ نام برده است. این ادیب در کتاب تاریخ ادب عربی که کاملترین و جامعترین تاریخ ادب عرب است، صفحاتی را با معرفی حافظ شیرازی اختصاص داده. متاسفانه با پایان عمر و درگذشت عمر فروخ، این پژوهش در خصوص حافظ با پایان نرسید و تنها صفحاتی از این پژوهش به جای مانده است. این ادیب همچنین در کتاب تصوف فی الاسلام دو صفحه را به حافظ اختصاص داده است. وی ابتدا به شرح مختصری از تاریخ عصر حافظ شامل ایلخانها و حکام آل مظفر پرداخته و سپس زندگی و حیات علمی و اجتماعی حافظ را بیان کرده و در ادامه به بررسی اشعار و خصوصیات شعری حافظ پرداخته و ویژگی های آثار این شاعر بزرگ زبان فارسی را شرح داده است. آنچه فروخ به عنوان نتیجه در پایان پژوهش خود از حافظ ارائه کرده این است که حافظ شاعری است که عواطف انسانی مردم را تسخیر کرده. مناسب است بدانید حافظ از نظر این ادیب عرب عارفی است که به باطن امور نظر دارد و به ظاهر توجهی نمی کند. به تعبیر او در شعر حافظ نشانه های عزت الهی پدیدار است و همچنین داستان تفعول به دیوان حافظ را نقل کرده و شعر معروف ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی را ذکر و به عربی معنا می کند. دکتر فروخ در کتاب التصوف فی الاسلام از حافظ با لقب اشعر شعرای فارسی یاد کرده و گفته است که مردم فارس او را لسان الغیب و ترجمان الاسرار نام نهادند. دکتر اسعد علی استاد دانشگاه دمشق از دیگر پژوهشگران عرب است که از حافظ یاد کرده و ای در کتاب الصبر الادبی درباره سعدی شیرازی نکاتی را مطرح کرده و در پایان نام حافظ را به عنوان همشعری سعدی ذکر می کند و می گوید دوست دارم در پایان سخن خود را با یادی از همشهری و همشیر سعدی حافظ به پایان آرم.
من دوست دار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بی قشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر، حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز، استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیده ام، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. بخت در مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه می کشم.
دکتر اسعد علی در شرح این قصه تاکید می کند که باید دقت کرد و در تفسیر اشعار حافظ گمراه نشد. او اصطلاحات این شعر را این گونه تفسیر کرده: بر جا بنگری نشان از وجه خدا و ذات اوست. پس حافظ می خواهد بگوید هر جا بنگرم نشانه های خدا را می بینم و من برانم که اگر از دستم براید به همه نعمت ها و نشانه های او دست یابم و با همه زبان ها و رمز ها به عبودیتش اعتراف کنم.
سخن ور نه پروانی ندارد به سخن پروانی. کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه ی چشم از غم دل دریایی. کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه ی چشم از غم دل دریایی. شرح این قصه مگر شم برارد به زبان ور نه پروانه ندارد به سخن پروانه.
بله دوستان، ادبای عرب نیز علاقه خاصی به حافظ داشته و این شاعر جایگاهی ویژه در میان ادیبان و پژوهشگران عرب داشته است. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا سلامی دوباره، خدا یارتان باد.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها رو انشاءالله میپذیره.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفاهم نامه اداره امور اتباع و مهاجران خارجی ایران و یونیسف برای حمایت از کودکان و زنان افغانستانی، استقبال حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، فرصت‌های گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری های مشترک در ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و وزارت داخله ایران تفاهم‌نامه‌ای را به منظور حمایت از کودکان و زنان افغانستان امضا کردند. این تفاهم‌نامه میان نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران و مونیکا اولدان نماینده موقت یونیسف در ایران امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف تقویت حمایت از کودکان و زنان افغان در ایران تنظیم شده است. یار احمدی ضمن قدردانی از تلاش‌های یونیسف برای کاهش آلام پناهندگان، این تفاهم‌نامه را گامی مهم در بهبود شرایط زندگی کودکان و زنان آسیب‌پذیر افغانستانی دانست. وی با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان پناهنده بر لزوم توجه ویژه به خانواده‌های پرجمعیت افغانستانی و استفاده از تجربیات یونیسف برای تحقق اهداف مشترک تأکید کرد. مونیکا اولدان نیز با اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان از تعهد مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران در رفع نیازهای پناهندگان قدردانی کرد و این تفاهم نامه را چارچوبی برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمایت از کودکان و آمادگی در برابر بحران توصیف کرد و افزود این توافق تعهد ما را به کودکان صرف نظر از مبدا آنها تقویت می‌کند. مسئولان حکومت طالبان با اعلام استقبال از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان از تلاش‌ها برای گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین کابل و تهران سخن می‌گویند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و این می‌افزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می‌کند و می‌خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان می دانند و تاکید می کنند که گسترش روابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس با بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار و معزونیه بخاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که روابط تهران و کابل طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و همواره مقامات دو کشور بر تقویت روابط در بخش های مختلف تاکید کردند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان بخش‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان و ایران هر از گاهی سفرهای متقابلی هم دارند. توافقاتی هم در بخش‌های مختلف از جمله استفاده از بندر چابهار و توسعه همکاری‌های ریلی امضا کردند. در تماس با دکتر محمد اسحاق زاکری کارشناس افغانستانی از وی پرسیدم عملی شدن این توافقات چه نتایجی خواهد داشت.
توافقات صورت گرفته، خصوصا استفاده افغانستان از بندر چابهار این توافق بسیار مهم و مثمر ثمر هست برای هر دو کشور، چون به هر صورت باعث ایجاد شغل و درآمد برای کشور جمهوری اسلامی ایران میشه و از طرف هم برای دولت افغانستان و مردم افغانستان. افغانستان کشوری است محاط به خشکی و برای رسیدن به آب‌های بین‌المللی احتیاج داره که از پاکستان استفاده کنه یا از ایران. و چون رابطه افغانستان و پاکستان در همه زمان‌ها یکسان نبوده، گاهی رابطه خوب داشته و گاهی نداشته و دولت هم در قسمت تقریبا یکسان هست، فرق نمی کنه. در هر دولتی بالاخره روابط دو کشور دچار چالش و فراز و نشیب بوده، ولی برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان یک بندر آبی که تحت تاثیر این نوسانات قرار نگیره خیلی مفید هست و خیلی مثمر ثمر هست. از این جهت حاکمیت افغانستان هم در طول دهه های گذشته تلاش داشته که یک جایگزین یا بدیل بر صورت که در مواقع مختلف از هم بنادر پاکستان و هم ایران استفاده شوه، دنبال همچی کاری بودن. و در این سالهای اخیر خب میدانیم که استفاده از بندر چابهار برای افغانستان و تاجران افغانستان روبرشت بوده، مثبت بوده و تاجرها هم نسبتا راضی هستند، چون نسبتا یک سیاستی ثابت حاکمه و به نفعشان هست. و از این جهت توافق توافق بسیار مهم هست. افغانستان از نظر موقعیت قلجهش واقعا دمیش گفت که در یک چهارراه یا در یک دو دروازه قرار گرفت. از یک طرف کشور هند و پاکستان و ایران اینها هست و از طرف دیگر کشور آسیای میانه و اتصال کشور آسیای میانه از طریق افغانستان به بحر هند و خلیج فارس و دریای عمان اینها واقعا مهم هست.
محمد اسحاق زاکری بود، کارشناس افغانستانی. دکتر عباس توحیدی، کارشناس ایرانی، هم تأکید کرد در صورتی که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان گسترش پیدا کند، می تواند احیاگر جاده ابریشم قدیم باشد و بر اقتصاد هر دو کشور تأثیر مثبت خواهد داشت.
اگر گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، روابط دیپلماتیک با اون اهداف بلند مدتی که مد نظر هست سرعتش بیشتر بشه، میتونه احیاگر همون جاده ابریشم قدیم باشه که میتونه افغانستان رو به عنوان یک راهی که آسیای میانه رو از طریق جمهوری اسلامی ایران با آبهای آزاد و اقیانوس هند وصل کنه اثرگذار باشه. خب این کوتاه‌ترین راه برای کشورهای آسیای میانه است، ارزان‌ترین راست، سریع‌ترین راست و کشور افغانستان میتونه در این امر هم پیشقدم باشه و هم کمک کنه به اقتصاد خودش و کشورهای آسیای میانه برای تبادلات تجاری و اقتصادیشون، که جمهوری اسلامی ایران هم در این قضیه قطعا هم پیشقدم هست، هم استقبال میکنه و هم دوست داره که این اتفاق بیفته. به هر حال قطعا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم اثر مثبت خواهد گذاشت.
از تهران،
تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری.